أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ألا يحصي نعماءه العادون ألا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد على آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرباح العالمين له الفدا اللهم صل على محمد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه. همه شما عزیزان، بزرگواران، برادران و خواهران عزیز و بزرگوار رو و خودم رو توصیه به رعایت تقوا میکنم. یکی از مصادیق و جلوه های قطعی و بارز تقوا راستگویی و صداقت در گفتار، بیان و عمل از مصادیق تقواست. انسان‌های مؤمن، انسان‌های با تقوا و خداترس انسان‌هایی هستند که صداقت در گفتار دارند، صداقت در بیان و مواضع دارند، صداقت در وعده ها دارند. این از جلوه های تقوا است. انسان متقی این گونه است. و از مصادیق بی تقوایی دروغگویی است. از مصادیق بی تقوایی عدم صداقت در گفتار و عمل. در ذیل کلام نورانی وجود نازنین پیامبر اعظم و نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که به وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه فرمودند یا علی علیک بالصدق ولا تخرج من فیک کذبتون ابدا، تو را سفارش میکنم به راستگویی، علیک بالصدق، بر تو باد صداقت در گفتار، ولا تخرج من فیک، فی به معنی دهانه، هرگز از دهان تو دروغی و کذبی خارج نشه، ولا تخرج من فیک کذبتون ابدا. خب یه بار عرض کردم امیرالمومنین بهانه برای بیان این معارفه. وجود مقدس امیرالمؤمنین خودشون نه تنها عامل به این مسائل هستند، بلکه ابوالفضائلن، منشأ همه خیرات و منشأ همه خوبی ها و انسان کامل که بعد از پیامبر گرامی اسلام برجسته ترین و کامل ترین انسان ها شخصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. این توصیه به امیرالمؤمنین در حقیقت توصیه به مؤمنینه، پیامبران همیشه دنبال کسی میگردن که بتوانند با توجه به ظرفیت هایی که اون انسان ها دارن معارف خودشون رو به اونها منتقل بکنن، از ظرف وجود خودشون منتقل بکنن به ظرف وجود اونها و بهانه ای هم بشود برای اینکه دیگران اینها رو بشنون. لذا خطاب به امیرالمؤمنین به حسب ظاهره، اما همه انسان ها و همه مسلمان ها همه مؤمنین مخاطب این کلام هستند، یعنی مخاطبین واقعی اونها هستند. در حقیقت پیامبر گرامی اسلام به من و شما داره خطاب میکند که حواستون باشه از دهان شما مراقبت بکنید حتی یک دروغ هم خارج نشه. این مصداق بی‌تقوایی است. در خطبه هفته قبل این نکته رو عرض کردیم که اسلام به روابط اجتماعی بهای فوق‌العاده‌ای میده، ارزش فراوانی قائل هست برای روابط اجتماعی، چون اسلام یک دین اجتماعی است، یک دین اجتماعی است و به روابط بین اجتماع بسیار معتقد است و تمام دستورات اخلاقی اسلام، مخصوصا اون دستوراتی که در حوزه اخلاق اجتماعی اسلام بیان میکنه، چه در قرآن کریم و چه در روایات ما، چون بخش مهمی از دستورات اخلاقی اسلام در روایات ما اومده و البته قرآن هم مملو و مشهون از این دستوراته، اینها برای تحکیم، اولا برای ایجاد روابط اجتماعی سالم و بعد برای حفظ و تحکیم اونها و بعد برای گسترش اونها در جامعه هست. اسلام میخواد جامعه اسلامی، جامعه دینی، جامعه ایمانی روابط انسان‌ها بینشون تقویت بشه، روابط انسان‌ها در جامعه ایمانی باید بینشون تقویت بشه، لذا دستورات زیادی داده و در مقابل دستورات فراوانی هم داده برای پرهیز از رفتارهایی که میتواند پایه‌های اساسی تحکیم روابط اجتماعی رو آسیب بزنه، به اونا آسیب وارد بکنه. فلان کار رو نکن، دروغ نگو، غیبت نکن، تهمت نزن، بدگویی از دیگران نداشته باش، مهر و محبت و صفا بینتون باشه. این دستورات داره این هستش که این روابط اجتماعی خدای نکرده آسیب نبینه، پایه‌هاش متزلزل نشه و در نهایت خدای نکرده به فروپاشی روابط اجتماعی منتهی نشه. حالا مخصوصا در محیط خانواده که یک اصله، چون خانواده اساس اجتماع است، بنیان اجتماع بر خانواده است. صداقت در خانواده بین زن و شوهر، صداقت در خانواده بین پدر و فرزندان، بین مادر و فرزندان یک اصل مهمی است که باید متوجه قرار بگیره و در روایات ما بهش توجه شده. حتی در روایات ما اومده که اگر به فرزندتون وعده‌ای دادید حتما به اون وعده عمل کنید. اولا وعده های دروغی ندید، وعده هایی که در توانتون نیست ندید، به همسرتون وعده های غلط ندید، ولی وقتی که وعده دادید به وعدتون عمل بکنید. هر چی که زدید صداقت در گفتار داشته باشید. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اعتماد اعضای خانواده از بین نره. وقتی که اعتماد فرو بپاشه، خدای نکرده چه بسا باعث فروپاشی خانواده میشه. این یک اصل بسیار مهم است. خب به مطالبی که عرض کردم بر نگردم بیش از این، اینا توضیحات مطالب گذشته بود. نکته ای که امروز میخوام عرض بکنم یک گذری به روایات، که ببینیم در روایات ما از رذیله‌ای به نام دروغ چه تعابیری راجبش به کار رفته. فراوان روایاتی که در این باب اومده تأکید روی این مسئله، این که حالا دو خطبه سه خطبه ما داریم روی این مسئله بحث میکنیم، به خاطر اینکه متاسفانه یکی از آرزوهای بد اجتماعی ما همین مسئله است. یعنی مردم ما، نمیگم همشون، حالا یه بخششون حداقل، یه بخششون عادت کردن به این مسئله. حتی جامعه دینی ما و بخشی از افراد مؤمن ما هم گاهی مبتلا به این رذیله است، حالا به بهانه این که این دروغ مصلحتیه، یعنی یه عنوانی به نام مصلحت برای خودشون و یک مجوزی به نام مصلحت درست کردن و به راحتی ممکنه که به همدیگه دروغ بگن، کلا سر همدیگه بگذارن. یا در قالب توریه که یک اصل فقهیه، حالا ممکنه که تو سطوح مختلف جامعه افراد عادی نسبت به یک دیگر، مسئولین نسبت به مردم، مردم نسبت به مسئولین، ممکنه که این مشکل وجود داشته باشه که یک امر بسیار زشت و مذمومیه. فلذا اهمیت داره. بعضا شنیده میشه از بعضی از افراد که مگه میشه آدم دروغ نگفته سر به بالین بگذاره یا صبر و شب بکنه. این چیزاییست که بعضا میشنویم، هم بنده شنیدم هم شما حتما شنیدید، مگه میشه آدم دروغ نگو و صبح رو به شب برسانه و شب سر به بالین بگذاره؟ خب این حکایت از گسترش خدای نکرده این رذیلت در جامعه هست، از این جهت روش تأکید داریم. عزیزان من، روایات تکان دهنده است در باب دروغ گفتن، تکان دهنده است. اولا در کنار شرک بالله اومده، در روایات اومده سه تا کبیره هست که جزء ذنوب لایغفره، ذنوبی است که خدای متعال اونها را نمیبخشه. یکی از اونها شرک بالله است. رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن الا اخبرکم با اکبر الکبائر، میخواهید شما را آگاه بکنم به بزرگترین گناهان؟ گناهان که میدونید دو دست است، گناهان کبیره و گناهان صغیره. اون وقت بین خود گناهان کبیره مراتبی وجود داره، بعضی از اونا اهمیت بیشتری داره، بعضی از اونا زشتیش و آثار تخریبیش بر روح انسان و بر جامعه بیشتره، اینا یه مراتب بینشون هست. لذا پیامبر اکرم میفرماید که آیا میخواهید شما رو به بزرگترین گناهان کبیر دلالت بدم و آشنا بکنم؟ الاشراک بالله، یک شرک ورزیدن به خدای متعال، شرک ورزیدن، این که انسان برای خدای متعال شریک قائل باشه. توحید در زندگی او و در باور او جایی نداشته باشه. حالا خود توحید اقسامی داره که قبلا تو جلساتی دیگر اینو عرض کرده، و متناظر با اقسام توحید شرک هم اقسامی داره. فرمودن که شرک بالله، شریک قائل شدن برای خدای متعال، این جز اکبر کبائره، بزرگترین گناهان محسوب میشه. بعد فرمود و حقوق الوالدین، حقوق الوالدین، عاق والدین شدن، آزار و اذیت به پدر و مادر، رنجاندن پدر و مادر، اینا جز بزرگترین گناهانی است که پیامبر اکرم او رو در کنار شرک بالله قرار داده. شرک بالله چقدر گناه بزرگی است. بی توجهی به پدر و مادر. حتی در آیات قرآن هست که و این جا هدا که ان تشرک بالله، اگر تلاش هم کردن تو رو نسبت به خدا کافر کنن، اگه پدر مادر مشرک بودن و مانع شدن از اینکه تو اعتقادات رو تصحیح بکنی، توحید برگزینی به عنوان یک اصل محوری در زندگی انسان مؤمن، به خدا ایمان بیاری، حتی اونجا هم اعتقاداتشو نپذیر، حرفشو گوش نکن، ولی بی احترامی به اونها نذاشته باشه. خیلی مسئله مهمه. بعضا ما ها میشنویم مثلا بین پدر و فرزند دعوا میشه، خدای نکرده باعث بی احترامی به حرمتی به پدر و مادر میشه. حتی بعضا گزارش شده نعوذ بالله نستجیر بالله که مثلا بچه گذاشته زیر گوش پدرش، نسبت به مادرش بی احترامی نشه، جزء ذنوب لایغفره. یعنی اگه کسی مرتکب عاق والدین بشه، خدای متعال او رو، حالا آثار عاق والدین در زندگی انسان که بماند، اصلا زندگیشو به هم میریزه، زیر رو میکنه. بعد فرمود، حالا بنا نیست تو این حوزه خیلی وارد بشم، و قول زور، اشراک بالله و حقوق الوالدین و قول زور. قول زور یعنی قول باطل. بعد تفسیر کردن در روایات ما، قول زور رو تفسیر کردن به کذب، دروغ گفتن. دروغ گفتن جزء، یعنی که از مصادیق قول زور و جزء گناهان است که خدای متعال اون را نمیبخشه. چرا؟ چون دروغ یعنی قلب حقیقت. انسان دروغگو واقعیت ها رو وارونه میکنه. حقیقت چقدر اهمیت داره؟ همه ی انسان ها به دنبال حقیقت هستن بر اساس فطرتشون. انسانی که دروغ میگه حقیقت رو وارونه میکنه، طرف رو به خطا میندازه، او رو در تحلیل هاش دچار اشتباه میکنه، او رو در قضاوت ها و داوری ها که چه بسا پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشه، او رو دچار اشتباه میکنه. خیلی شما حساب بکنه یه نفری بیاد مثلا فرض بکنه راجع به شخص یه مسئولی، حالا چه مسئول باشه چه آدم عادی باشه، انسان مؤمن باشه آبرومند باشه، یه دروغی رو ببنده به اون نسبت بده، چقدر نگاه ها رو نسبت به او برمیگردونه، چقدر تحلیل ها رو نسبت به شخصیت او تغییر میده، چقدر ایجاد ناامنی روحی و روانی در جامعه ایجاد میکنه. من اکبر الکبائر، مسئله مهمی است. البته اگر انسان توبه بکنه و جبران بکنه، حتی انسان مشرک بوده برگشته، وقتی که برگشت توبه کرد موحد شد، دست از اون صفت رذیله کشید، باز هم خدا قبول میکنه. ولی در حالی که توبه نکرده باشه از این گناهان بزرگ، قطعا خدای متعال اونها رو ازش نمیگذره. با توجه به دامنه آثار تخریبیش در روح انسانها و در جامعه که ایجاد میکنه. حالا روایت دیگر رو هم من یادداشت کرده بودم، فرصتم تمام شد. خدای توفیق آشنایی با معارف دین اسلامی به همه منایت بفرمون، ما رو عامل به اونها قرار بده. خدایی در ظهور مولانا حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام تعجیل عنایت بفرما، ما رو از یاران و انصار اون بزرگوار قرار بده. خدایا چشمان کم فروغ ما و بیرمق ما رو به نور جمال اون بزرگوار روشن بفرما، ما رو از شهدای رکاب اون بزرگوار قرار بده. خدایا اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، دشمنان اسلام نابود بفرما، منافق و نفاق رو ریشه‌کن بفرما. خدایا مشکلات جامعه اسلامی، امت اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، مشکلات جوانان عزیز ما تو حوزه های مختلف به لطف و کرم و محبتت برطرف بفرما. اخلاص به همه ما عنایت بفرما. عبادات ما رو سرمایه همه ما قرار بده. خدای دست ما از قرآن عطرت کوتاه مفرما. گذشتگان ما غریق رحمت بفرما. شهدای ما امام شهیدان و شهدای صدر اسلام محشور بفرما. رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت بفرما. بر تأییدات و نفوذ کلماتش روز به روز بیفزا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.